الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على محزوز الرأس من القفا السلام على مسلوب الإمامة والرضا السلام على خامس أصحاب الكساء السلام على غريب الغرباء السلام على من بكته ملائكة السماء سلام و صلوات وافر و تحیت بی پایان الهی به همه سالکان و رهپویان حقیقت مبارزه کنندگان با ستم و بیداد و تلاشگران گسترش عدالت از پیامبران عظام الهی تا همه اوصیا و اولیا و شهدای عزیز و امام عزیز شهدا ایامیست که یادهای فراوانی رو با خویش دارد کم کم بر آستانه بازگشت قافله اسیران پس از روزهای تلخ و سخت و غمبار و دشوار به سمت کربلای ابو عبدالله الحسین علیه السلام و تجلیل دیدار با مزار شهیدان را این روزها پیش رو داریم یاد عزیزان و بزرگوارانی که ما امروز ما فردامون و همیشه من مدیون ایمان و ایثار و اخلاص و فداکاری خاص پیش رو داریم یاد عزیزانی که 26 سال پیش 13 مرغ سبکباری که به محبوب پیوستن تا رسم آشنایی با آسمان رو هم به ما بیاموزن و امروز ما ایستادگی و صبوری و بصیرت ما و اگر قامت افراشته ایم در مقابل همه نائبات و ناملایمات و دشواری های امروز را آورده اخلاص و فداکاری آنها است یارون عزیزان را هم گرامی می‌داریم کسانی که روزی در اینجا نفس کشیدن نفسشون جاریست زمزمشون جاریست عشقهاشون امروز هست و همینها اندوخته و ذخیره آخرت آنهاست و خانواده های عزیزشون که صبورانه این بار رو بر دوش کشیدن دوازدهمین سالگرد انتحار حضرت حجت الاسلام المسلمین حسین احمد آقای عزیز است که یادش گرامی باد بزرگوانی که همراز و رازبان و همدل و محرم سر حضرت امام رحمت الله علیه بودند و از برکات وجودی آن بزرگوار همین نعمت بزرگ تداوم ولایت است که امروز بر سر همه ما سایه گسترده است خیلی بزرگان رو این روزها باید یاد کرد ظاهرن 110 سال از شهادت سید جمال الدین اسد آبادی گذشته از اون بزرگی که راه جدیدی رو پیش روی نسل ما گشودن یاد همیشان گرامی باد خصوص چون در آستانه اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم اجازه میخوام قبل از این که وارد بحث تخصصی خودم بشم یک دو سه نکته کوچک رو تو این زمینه مطرح بکنم و بعد انشاءالله بحثمون رو با هم دیگر پی بگیره جمع رو که نگاه میکنم بین جمعی که نشستن میشود بالای 40 سال رو حدود نزدیک 60% جمعیت بدانیم جمعی که الان مخاطبهای بنده هستن به ما هم گفتن که من بلغ 40 هر کس که به 40 سالگی رسید و لم یتعصا فقد عصا هر کس به این دوره برسه دیگه عصا دستش نگیره اسیان کرده سرکشی کرده است حضرت امام تعبیری کردن از این مسئله یعنی اگه دیگه احتیاط نکنه حواسشو جمع نکنه دست به عصا را نره مراقب رفتارهای خودش نباشه دیگرانی که در آستانه این سنم هستن هم حواظشون باید جمع کنن که ما حتی در روایت داریم 20 ساله ها باید خیلی مراقب خودشون دارن باشن. الا لله تعالی ملکون، خدا یه فرشته ای داره، ینادی فی کل یوم یا ابناء العشرین جدو وجتهدو، خدا یه فرشته ای داره که هر روز صدا میزنه ای 20 ساله ها دیگه جدی باشید، بیشتر تلاش کنید، از زمان و وقتتون خیلی استفاده کنید. چهل عدد کمال است. هر چیزی به کمال خودش رسید، به بلوغ خودش رسید، به مرزی که دیگر میوه دهی و ثمر دهی اوست و شعاع میزند و تأثیر وسیع میگذارد، به عدد چهل معمولا ما اشاره میکنیم. درست کسی که وقتی تابستان به اوج خودش میرسه میگیم چله تابستان، اوج زمستان چله زمستان است، اون روزهای قدرت زمستان که با قدرت تمام سرما میاد ما بهش میگیم چله زمستان، و واقعا هم چله است، همچون که چله تابستان واقعا اوج قدرت نمایی گرماست. چهل در کربلا اوج قدرت نمایی کربلاست، کربلا دیگه قدرت خودش رو داره نشان میده، معلوم میشه پیروز صحنه چه کسی است، معلوم میشه خیلی خوب این قافله 84 نفر اسیران کار کردن و خوب توانستن بیش از 40 سال تبلیغات بنی امیه رو بشکنن و لک بکنن. حقیقت اینه که روز اربعین وقتی قافله به کربلا برمیگردد، اگر 40 روز پیش از این اجساد شهیدان زیر سم اسب ها کوبیده میشد، الان داره اجساد یزید، معاویه، حکومت بنی امیه زیر گام این اسب هایی که وارد کربلا میشوند له میشوند. پیروز میدان اینایی هستند که برمیگردند، کما اینکه وقتی برمیگشتند یزید جرأت نکرد دیگه در برگشت اذیتشون بکنه، دستور داد با محبت و با مهربانی اینها رو برگردانید، نعمان رو همراهشون کرد و با فاصله بسیار خوبی از قافله حرکت میکردن، سعی میکردن امکانات هم براشون آماده بکنن. اینقدر محبت کرد کسی که مسئول کاروان بود که گفتن حضرت زینب سلام الله علیها گردنبند خودش رو برای تشکر و قدردانی از این فضایی که براشون درست کردن به او تقدیم کرد و او سعی میکرد فاصله بگیره از قافله که قافله راحت باشن، محارم مشکل نداشته باشن، حرکتشون هم به صورت راحت و طبیعی اتفاق بیفته. حالا آیا اینا تو اربعین اول اومدن یا دوم چجوری بوده؟ انشالله توفیقی اگه باشه من روز اربعین در سخنرانی این رو طرح خواهم کرد و به این بحث خواهم پرداخت. اما خب اون چی که دقیق‌تر و درست‌تر است همین است که واقعا حرکت در همون اولین اربعین اتفاق افتاده است که مفهوم اربعین جز این مخدوش خواهد بود. خدا انشالله به همه ما عنایت کند که کار رو تمام کنیم. الاکرام بالاتمام، این آموزه اربعین است. یاد بگیریم که هیچ کاری رو ناقص و ناتمام نگذاریم و کوشش کنیم که راه رو به هر گونه از تمام کنیم، حتی اگر در بارش یک ریز تازیانه باشد، تهمت باشد، توهین باشد، تحقیر باشد، مانع باشد، در اسارت باشد، در هر رنج و سختی باشد، راه رو باید پی گرفت. ادامه راه امروزی که روزی شهیدان برای ما باز کردن پیام آشنای اربعین است. اربعین به ما می‌آموزد اگر راه را نیمه تمام گذاشتی چنان است که هرگز راه را آغاز نکرده ای. هنر، هنر تداوم بخشیدن است. امیر المومن علی علیه السلام هم وقتی با ما سخن میگوید میفرماید سعی کنید اگر کاری رو به عهده گرفتی تمومش کنید، ولی سعی کنید کار کم بپذیرید، کار کم بپذیرید اما همون کم را خوب تمام کنید. قلیل مدوم علی میفرماید، اندکی که شما تداوم کنید خیر من کثیر مملول منه، بهتر از اون فراوانی است که خستتون کنه. کمو بگیرید اما کمو خوب به ثمر برسانید. اما در کربلا واقعا بار سنگین بود، واقعا اون چرا که مأموریت حضرت زینب سلام الله علیها بود و همسفران او که از اونها کم با حرف میزنیم خیلی مسئولیت و مأموریت سخت و سنگینی بود. واقعا یزید فکر میکرد دیگه حضرت زینب حنجری برای سخن گفتن نداره، تاب گفتگو نداره، اینقدر اذیت کرده بودن اینا، اینقدر فشار تو این 700 کیلومتر را برای اینا ایجاد کرده بود، مزاحمت ایجاد کرده بود که گفت اینا دیگه نمیتونن سر پا بیستن حرف بزنن. و البته اینجور هم بود، امام سجاد میفرم من عمم رو ندیدم تو این فاصله نمازش رو ایستاده بخواند، همیشه نشسته نمازش رو میخواند، یک گرده نان به قرص نان هم میده و اونو تقسیم میکرد به بچه ها، کار وقتا در حد یک لقمه و بیش از این برسم پدرش بیش از سه لقمه غذا هرگز نمیخورد، به طوری که بسیار بسیار ضعیف شده بود. اما این زن راه رو خیلی خوب ادامه داد همراه با 84 نفر دیگری که رسالت رو خوب انجام دادن. پس از اون در بازگشت به مدینه هم همین برنامه رو پی گرفتن. خب من از این مقدمه که صرف نظر بکنم، لازم است که به اون موضوعی که ما میپردازیم، سعی ما این بوده است که منابعی رو که میشود از اونها استفاده کرد و قصه کربلا و قیام حماسی و شکوهمند ابا عبدالله رو تحلیل کرد معرفی بکنیم. تا کنون مقاتل بسیار زیادی رو مطرح کردیم، البته بسیار زیاد که من میگم از مقاتل معتبر مثل مثلا ابی مخنف صحبت کردیم، ابن عساکر رو مطرح کردیم، کوشش کردیم از منابع دیروز از منابع امروز سخن بگوییم. ما رسیدیم به یکی از منابعی که تفاوتش با دیگر منابع اینه که کاملا تحلیلگرانه است، کوشش کرده تحلیل کنه حادثه کربلا را، تاریخ نیست به معنای این که نقل حوادث بکنه، حتی کار تطبیقی هم نکرده تنها، بلکه کوشش کرده کل حادثه کربلا را تحلیل بکنه. و این کتاب از کتابهایی است که تو روزگار ما جزء جنجال برانگیزترین کتاب ها بوده. من به جرات میگم حتی در تاریخ 300-400 سال اخیر شیعه هیچ کتابی به اندازه این کتاب بحث برانگیز نبوده، حساسیت ایجاد نکرده، از دوست تا نادوست غیر موافق خیلی روش بحث کردم. اون هم کتاب شهید جاوید هست که نویسنده اون هم اتفاقا خیلی نیز فوت کرده، همون سال 85 فوت کردن و همون صالحی نجف آبادی. این کتاب سالهای قبل از انقلاب چاپ شد، قبل از انقلاب هم ساواک با اون برخورد داشت، هم نیروهای مذهبی با این کتاب برخورد داشتن و تا از محضر حضرت امام رحمت الله علیه وقتی خواستن ایشون سکوت کردن بیشتر نسبت به این کتاب. اما یک نقد مفصل مرحوم استاد شهید مطهری بر این کتاب داشتن و بعد کسان دیگری مثل حضرت عبدالله استادی در زمینه این کتاب سخن گفتن و دیگران آثار فراوانی در زمینه این کتاب نوشته شد. این کتاب چند تا خصوصیت داره که لازم است من به این خصوصیات اشاره بکنم. نکته اول این است که نویسنده این کتاب کوشش کرده 5 دیدگاه را در باره برنامه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مطرح بکنه. من باید پیشتر عذرخواهی کنم اگر یکم بحث اندکی خوش بشه، ناگزیر از این هستم چون کار تحقیقی و پژوهشی است. کتابم همین است، کتاب شهید جاوید که این کتاب چندین چاپ خورده. این کتابی که الان دست من هست چاپ 17 در سال 82 هست، اینم عکس مرحوم صالحی نجف آبادی است که در چاپ جدید اسناد دیگری رو هم به این زمینه کرده، نظرگاه های افراد مختلف از جمله استاد شهید مطهری رو آورده، سعی کرده به نظرهایی و نقدهایی که درباره کتابش هست جواب هم بده.
اسناد ساواک رو که در اون زمان هم منتشر شده زمینه کار کتاب خودش کرده. این کتاب که الان نسبتاً قطرش هم زیاد شده، البته اصل کتاب این مقدار نیست، چاپ‌های فراوان عرض کردم خورده که این الان 17مین چاپی است که دست من، بعد از اینم چاپ‌های دیگری خورده و به شکل‌های مختلفی مطرح کرده، مسائل مطرح شده. ایشون 5 تا دیدگاه را درباره علت حرکت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مطرح کرده است. من مطرح میکنم آخرین نظری را هم که مطرح خواهم کرد به گونه‌ای نظر مقام معظم رهبری است که به تلویح درباره این کتاب ایشون هم سخن گفته است و حالا دیگر آرا و نظرگاه ها را هم ترخواهم کرد. نظر اولی که مطرح کرده این است که امام میخواست خودش، بهترین یارانش و خانوادهش رو به کربلا ببرد و شهید بشن تا با شهادت بنی امیه را رسوا کند. این دیدگاه که اصلا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در پی شهادت بوده و احساس میکرده در شرایطی قرار گرفته است که هیچ راهی ندارد جز بهره‌گیری از عنصر شهادت، و شهادت میتواند رسوا گرایانه باشد و خون میتواند حقیقت را آشکار کند، کسان مختلفی بهش پرداختند. از جمله کسی هم که خیلی روی مسئله شهادت به عنوان مقصد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام صحبت کرده، مرحوم دکتر شریعتی است. یک کسانی که کتاب سارش و شهادتش و سایر آثار ایشون رو مطالعه کردن بدونن که دکتر شریعتی بحث‌های مفصل و ریزی تو این زمینه داره. میخواد اثبات کنه امام به جایی رسید که میدید دیگه به نتوانستن رسیده و تنها یک چیز میتونه اینجا کار آباشه، اون هم شهادت است. که خود این دیدگاه رو هم کسان مختلفی نقد کردن، از جمله کسانی که این دیدگاه رو نقد کردن خود مقام معظم رهبریست، بدون که اشاره‌ای به نامی کرده باشه به تلویح موضوع رو مطرح کرده. میکنم فرصت بشه که بگم این دیدگاه دیدگاه ایشون نیست، دیدگاه رو مطرح میکنم، من عرض میکنم کدوم دیدگاه دیدگاه ایشون هست. دیدگاه دوم یا نظریه دومی که درباره کربلا مطرح می شود این است که بعضی گفتند که حضرت ابا عبدالله خواست شهید شود تا به بالاترین مقام و اجر برسد، ضمن ضامن شفاعت شیعیان هم بشود. این یک دیدگاه تقریبا کاتولیکی است که به فرهنگ ما هم راه پیدا کرده. حضرت ابا عبدالله شهید شد تا ما را شفاعت کنه، ما آزاد بشیم. همین کل کربلا عامل شفاعت شیعیان. و بعد یک نوع نگاه شورمندانه و برداشت شورمندانه از این مسئله، به تعبیر فرزند استاد شهید مطهری، از این مسئله می شود که تو گای اوقات گفته میشه که قطره اشک چه میکند، چند نفر به گریانی چه میشود. همه اینا درست تو روایت هست، ولی استفاده از اینها به این معنا که نوعی برداشت کاتولیکی از کربلای ابا عبدالله بشه یا مسئله فدا، خود یک انحراف است. نهضت ابا عبدالله بسیار فراتر از ایناست، اهداف بسیار بلند و بالایی است که انشاءالله اشاره خواهم کرد. دیدگاه سوم که مطرح شده این است که قیام امام حسین دو وجه داشته، دو تا چهره دارد، یک وجه ظاهر داره و یک وجه باطنی. وجه ظاهری تشکیل حکومت در کوفه است. امام نامه بهش نوشتن، حضرت داره نامه ها رو جواب میده، دعوت اهل کوفه رو لبیک گفته و میخواد حرکت بکنه و تشکیل حکومت در کوفه بدهد. و وجه باطنیش اینه که امام میدانست به کوفه نمیرسد و پیش از رسیدن به کوفه در سرزمینی به نام کربلا فرود خواهد آمد و در اونجا هم شهید میشود. اینم یه دیدگاهه. نظریه چهارم این است که قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک قیام اصلاحی است و غیر قابل اجتناب بوده. در این زمینه حتی بعضی از اهل تفنن هم نظر موافقی دارن. اگه قرار باشه این رو یک مقدار من باز بکنم، باید اینجوری عرض بکنم که حضرت ابا عبدالله خودش در دو موقعیت به اصلاح طلبان بودن حرکت خودش اشاره دارد. یه موردش تو عصر معاویه است، حضرت ابا عبدالله تو دوران معاویه نمیتونست قیام بکنه. حالا چرا؟ این یه بحث خیلی مفصلی طلب میکنه. شرایط آماده نبود، امام احساس میکرد که ممکنه در این قیام حد اکثر اتفاقی که در این موقعیت بیفته اینه که اسیر بشه. چون امکان نمیداد معاویه که پیش از اون که بخواد حرکتی بکنه به امام اجازه بده حرکت بکنه، حتی نیروی در درون خونه حضرت ابا عبدالله داشت. این بحث رو نمیتونم الان طرح بکنم، خیلی تفصیل نیاز داره. معاویه چندین نامه داره و ابا عبدالله بهش میگه من از حرکات تو دقیق خبر دارم. حتی وقتی با یک کنیزک ازدواج کرده نامه براش می‌نویسه که من خبر دارم تو با این کنیزک ازدواج کردی، حرمت قبیلگی ما را شکستی، و امام جوابش میده. او در حقیقت با این نامه میخواد بهش برسونه که من پنهان‌ترین مسائل را در درون خانه تو میدانم. در نامه‌های بعدی هم که مینویش معمولا به تلویح بهش میگفت ان لله تعالی جنود من العسل. این شعار معاویه بوده، خدا یه لشکریانی از عسل دارد. منظورش لشکریانی از عسل دارد همون اشاره به مسموم کردنه، یعنی برادر تو به همین شیوه من استفاده کردم، خیلی ها رو با عسل کشت معاویه. جالب است بدانید یکی از کسانی رو که با عسل کشت پدر خدا عمر سعد بوده، برو وسیله عسل مسموم کرد، زهری که در آن قرار میداد. حضرت مالک اشتر به همین شیوه به شهادت رسید. خیلی چهرهای بزرگ در تاریخ هستند که معاویه از این شیوه استفاده میکرد. امام حسین اهل کوفه را در سال 53-54 که دعوتش میکنند، یعنی در کمی بعد از امام حسن مجتبی علیه السلام، وقتی دعوتش میکنند قیام بکنند، امام میفرماید اگر من قیام کنم چند اتفاق میفتد. یکی که پیش از حرکت ممکن است بکشند، دوم این که منو اسیر بکنند، اگر اسیر کردن سرفکندگی و شرمساری درست میشود که غیر قابل جبران است. اونم اینه که معاویه به جبران مکه ما را آزاد میکند و اون وقت ما خواهیم شد آزاد شدگان، عنوان تلقا را به ما خواهد داد و عنوان جبران اون گذشته، یا منو میکشه و با این کشتن حتی خودش رو انتقام گیرنده ی خون من معرفی میکنه و به وسیله همین مسئله بسیاری از دوستان ما را قتل عام خواهد کرد. خیلی اتفاق بیفته اینجوری، یا خیلی تهش بشه اینجوری که من دوباره صلح میکنم که خب چرا این کارو بکنم، الان صلح وجود داره، صلحنامه برادرم امام مجتبی علیه السلام هست. اینا فقط یه نکاتی هستن که تلگرافی من مطرح کردم که از اونها بگذرم. امام در عصر معاویه این جمله رو میفرماید: اللهم اینک تعلم انه لم یکن منا منافسا فی سلطان بل التماسا من فضول الطعام یا خطام ولكن لنرى یا لنرد المعالم من دینک و نظر الاصلاح فی بلادک. من هدفم جز این نیست که میخوام یه اصلاحی در سرزمین ها ایجاد بکنم، من میخوام دین تو رو طرح بکنم. دنبال نه دنیام، نه سلطنتم، نه حکومتم، نه چیزی میخوام. میخوام معالم دین تو رو آشکار کنم، میخوام اصلاح در امت ایجاد بکنم. این یه موردی که مطرح فرمود. مورد دیگر وقتی است که حرکت میکنه و وصیت نامه خودش رو به برادرش محمد حنفیه میسپارد. در اونجا هم فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بفرن ولا مفسدن ولا ظالما اريد لطلب الاصلاح في امته جدی. من قصدم اینه که اصلاح در امت جدم ایجاد بکنم. اصلاح نقطه مقابل افساده. اینو دارم توضیح میدم چون این خیلی نقطه مرکزی و مهمی است در این بحث. افساد نقطه مقابل اصلاح است. افساد در چند حوزه اتفاق میفته که اتفاقا از عبدالله به اونها اشاره داره. یکی تباه نمودن سرمایه هاست. سرمایه ها از بین برن، ثروت ملی و عمومی از بین بره یا به دست آدم های ناصالح و ناخلف سپرده بشه که اونا را حفظ نکنن، بی خود تباهشون بکنن. نکته دوم سرمایه زمانه که حضرت عبدالله اشاره داره در سخنان خودش در عصر معاویه که من میخوام زمان ها تباه نشن، عمر این نسل ها ساده از دست نره. همینجا میخوام یه پرانتز کوچیکی باز کنم چون در ایام نزدیک به نوروز هستیم این نکته رو گفته باشم. اونم اینه که ما باید همیشه در اول سال یه بازنگری در فرصتهای خودمون بکنیم، در زمانهای از دست رفتمون بشینیم کمی سوگوار فرصتهای از دست رفته باشیم. اینم از موعظه های حضرت ابا عبدالله است. میفرماید، من این جمله رو خیلی جا گفتم، میفرماید یبن آدم انک انت ایام کلما مزا یوم مزا بعضت، ای انسان تو جز مقدار روز چیز دیگری نیستی، هر روز که بگذرد پاره‌ای از وجود تو رفته است. ما آخر سال شادی میکنیم برای چی؟ بر گور 365 روز قتل عام شده شادی میکنیم. کسی افتار شادی بکنه که 365 روزش 365 قدم مثبت برداشته باشه، روز به روزش بهتر باشه. ما در فرهنگ دینیمون آموخته ایم که من استوا یوما هفا و مقبون، هر که دو روزش مساوی باشه زهر کلایی، کسی دو سالش مساوی باشه چقدر بازنده است، چقدر باخته است. برخواه سومین حوزه، حوزه نسل‌ها و استعدادهاست. استعدادها سرمایه‌ای هستن که نباید از بین برن. حضرت ابا عبدالله می‌فرماید می‌خوام اصلاح کنم نسل‌ها را و استعدادها را. نظام عمری استعدادها را تباه کرده، از بین برده، نسل‌ها را از بین برده، هر سو نسل را از بین برده. نکته بعد ارزش هاست، اصلاح در ارزش ها، ارزش هایی که بر باد رفتن و فراموش شدن. حضرت به این نکته توجه داره و بعضی گفتن یک دیدگاه یعنی یک نظریه همین است. نظریه بعدی اینه که اصلا انتقاد کردن حرکت حضرت ابا عبدالله را، این دیدگاه را همین آقای صالح نجف آبادی هم مطرح کرده، تحلیل کرده. باور کنید که شما الان نشستید اینجا، ما راحت نشستیم بحثامون رو ترک میکنیم، کسانی هستن از نظریه پردازن همین تو روزگار خودمون میگن ابا عبدالله اشتباه کرد، نباید حرکت میکرد، تحلیل درست در باب اوضاع احوال نداشت. تعجب شد بمونید، صاحب تاریخ ابن خلدون این نظر رو داره، میگه ابا عبدالله تحلیل درستی از اوضاع احوال اجتماعی و برایند روشنی از نیروها نداشت. ابا محمد غزالی همین دیدگاه را داره. صاحب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی همین دیدگاه را داره. میگه اگر بیشتر بررسی میکرد امام، العیاذ بالله، ببخشید من اینجوری دارم طرح میکنم، میگه اگر بیشتر تحلیل میکرد به این نتیجه میرسید که فایده نداره. اگر کسی تمام کسانی رو که سر را با ابا عبدالله برخورد کردن ببینه، بخشی از چهرهای بسیار بزرگ اون روزگار هم همین تحلیل رو داشتن. یکیش هم همین کسیست که روز اربعین یا سر مزار ابا عبدالله حضرت جابر ابن عبدالله انصاری با ابا عبدالله عرض کرد که آقا به نظر میرسه فایده نداشته باشه، تو که بهتر از پدرت نیستی، تو که بهتر از برادرت نیستی، موقعیت بهتر از اونا نیست، کوفه وفا ندارن، اعتماد بهشون نیست، این مردم امروز با تو هم فردا بر تو. فرزدق هم همین وقت خدمت ابا عبدالله عرض کرد، گفت آقا قلوب هم معک سجوف هم علک، دلشون با توست اما شمشیرهاشون بر توست، کوفه نرو. عبدالله مطیع که بزرگ قریش بود، بعضی تا عبدالله همینو گفت، محمد حنفیه برادر خودش همین مسئله را گفت. اگر کسی بررسی بکنه واقعا نخبگان جامعه عصر حضرت ابا عبدالله چه اوریسیان های سیاسی، کسانی که واقعا صاحب نظران سیاسی هستن، همشون تحلیلشون این بود رفتن به کوفه فایده نداره، آقا نتیجه نمیگیری نرو. حالا جالبترم اینه که بعدها امام سر راه پیام دریافت میکنه که کوفه شرایطش برای پذیرش شما آماده نیست. هم تحلیل های پیش از حرکت اینجوره، هم تحلیل های میانه راه اینه که آقا رفتی کوفه، شرایط کوفه برای شما آماده نیست. حتی ره گذرانی که اومدن گفتن بابا نماینده و سفیرت که خیلی هم آدم بزرگی بود، ما دیدیمش، سرشو جدا کرده بودن، تنش رو تو کوچه آب میکشیدن، تناب به پاش بسته بودن، ما به چشم خودمون دیدیم، مردم این صحنه رو نگاه میکردن، عکس العمل به خرج ندادن. میگن تمام این شده فقط یه نفر اعتراض کرد، حالا چقدر هم دقیق باشه یکم قابل تردیده، که اونم یه ایرانی بود که تیربارانش کردن کنار جنازه حضرت مسلم ابن اخوی. بابا عبدالله میگفتن بابا به چشم خودمون دیدیم، هانی بزرگ قبیله 4000 نفر زیر فرمانش، فریاد کشید کسی کمکش نیومد، تنها شد کشتنش، تناب به بدنش بستن توی خیابان، توی بازار کفاشان و قصابان، بدنشو دارن به زمین میکشن. آقا به چشم خودمون دیدیم وارونه به دار آویزونشون کرده بودن، کجا میخوای بری؟ این مردم با تو نیستن. این تحلیل آرام، اگر ما اون لحظه بودیم، تو اون لحظه تاریخی بودیم، بعید نبود ما هم این تحلیل ها را داشته باشیم، ما هم بگیم فایده نداره. حتی باور کنید اگه تو کربلا بودیم ممکن بود من و شما هم راحل های دیگه بودیم، اصخایی میکنم، اونجا ما میگفتیم بابا چقدر آدم دوره جمع کردی، بالاترین آمار سر 45 نفره، آمار امام محمد باقر علیه السلام و خود امام سجاده، بده 145 نفر 100 تا پیاده 45 نفر سواره، به اینو میخوای چکار کنی؟ 33 هزار نفر مقابلتن میکشن شما، بابا این تاکتیک دیگه انتخاب کن، برو یه جایی دیگه، پیشنهاد خوبی داد محمد حنفیه، برو یمن، پیشنهاد خوبی داد ترماه، ترماه گفت که بیا به این کوهای عجب و سلما پناه ببر، خیلی پناهگاه خوبیست، من 4000 نفر نیرو برم آماده بکنم. برام فرمود نه. جالبه بدون حتی زهیر یار ابا عبدالله که تازه پیوسته بود تو منظر شرف گفت آقا ببین من تحلیلم اینه، الان ما 500 نفریم، دشمن 1000 نفره، بهترین موقع برای جنگه، اجازه بده بجنگیم، 1000 نفر رو میتونیم، میدونم یکم جلوتر بریم چندین 1000 نفر میرسن. واسه ما فرمود نه، این کارو نمی کنیم، ما آغازگر جنگ نخواهیم بود. این مسائل ظریفی است که باید در جریان کربلا تحلیل کرد. امام به چه می اندیشد که اینها براش خیلی کوچکند؟ امام چه هدف بزرگی داره که میدونه؟ امام چه هدفی داره که زن و بچه داره با خودش میبره؟ من این روزا خیلی ازم میپرسن، من میخوام خواهش کنم برای این قسمت رو خواستید حذفش بکنی، خیلی از من میپرسن آیا واقعا این که میگن دختران پیغمبر تو کربلا از سرشون نقنعه کشیدن درسته؟ لباس هاشون که وقتا تو دست چند نفر بود میکشیدن لباسشون پاره میشد؟ میگم آره درسته، درسته. هم در زیارت ناهی امام زمان مطرح میکنن و السلام علی نسبت البارزات، و هم خود فاطمه صغرا طرح میکنن، و هم خیلی گزارش ها که وجود داره، هدف بزرگ اینها را حل میکنه. به خدا که میخوای کار بکنی باید اینها را بپذیری، میخوای انقلاب بکنی، میخوای دین خدا را نجات بدی، تحریف کردن چیزی نمانده. به لعبیم مقام معظم رهبری که این تحلیل خیلی تحلیل قابل تأمل و قابل توجه و زیبایی است، ایشون می‌فرماید موقعیت موقعیتی است که اگر امام حرکت نکنه دیگر هیچ چیز نخواهد ماند. امام یه مسئولیت داره، الان وظیفه‌اش اینه دین رو حفظ کنه، به چه قیمتی؟ به حقیقتی می‌خواد بشه، جانشو بده، مالشو بده.
این فرزندان رو سیلی میزنن، میدونست رو خار بیابان میشن، میدونست با چه شدرهایی میبرن، میدونست چه قضیه آر در شام خواهندش باران بشفرمود. این حرفا رو تو گوش حضرت زینب گفت، لحظه به میدان رفتن امام جا میفرمان تو گوش من گفت، هم دعای مادرم رو تو گوشم کن، هم به من گفت که مسئله اینجوریه. انسان وقتی بخواد کاری عظیم بکند، برای کار عظیم باید قضایا رو به جان بپذیرد. خب پس تحلیل آخر اینه که بعضیا به انتقاد به نهضت حضرت علی عبدالله میکنند و بعضیاشون هم من ازید باید این کار رو میکرد، چاره ای نداشته. برای اینکه ایجاد آرامش بود در جامعه اسلامی، باید عنصر آرامشکن را در از راه برداشت. حتی این روایت پیغمبر میکنم، این روایت پیغمبر رو دیدگاه ها رو دارم ترد میکنم. دیدگاه اینه که میگه پیغمبر فرمود من آد این یفرق هاده الامه، هر کس تصمیم گرفت امر این امت رو برای تفرقه کنه، جامعه رو دوچار چند دستگی بکنه، و هو جمیعون فغربوه به سیف کانن من کان، اگه کسی این کار رو خواهنه شما با شمشیر او رو بزنید هر چه خواهد بشه. ساحه بحثای اینجوری، چیزای اینجوری، اینا در حقیقت تئوریزه کردن شاعر ابو عبدالله است. شوره از اون وقت میساخت، دیگران از سوی دیگر درست کردن. شما فکر نکنید کربلا اینجوری بوده. کسانی که تو کربلا امام حسین رو میکشتن خیلی هاشون میدونستن گناهه، اما یاور بهشون داده بودن که اشکال نداره بعد از کربلا توبه میکنید، توبه همین رویا حله. بسیاری که میگفتن ما کمک نمیکنیم، حتی میگفتن بعد از کربلا ما توبه میکنیم. هیچ میدونید همین الان که جا نشستی دو روز مونده تا اربعین، پیش از آمدن حضرت جابر به کربلا عبیدالله ابن ابی جعفر کربلا میاد، وقتی کربلا رو به سرش میریزه که حیف من تویی نکردم و افسوس میخوره. یک دیوان شعر فقط کنار قبر ابا عبدالله میسراید. این پنج تا نظرگاهی که ایشون ترک میکنه، اما یک نظر فراموش کرده ترک بکنه، جدی که به این نپرداخته، اونم نظر علمای بزرگ مثل شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی است که ایشون یک تکیه بر این نظرگاه ها میکنه که اونها نگه میکنه امام علاوه بر جنبه آسمانی و الهی خودش تک سنت های عقلانی عمل کرده، یعنی امام مأمور به ظاهر بوده، یه طبق شرایط مأمور میکرد. به زبانی ابا عبدالله کوفه نمیرفت، امروز ما چه قضیه درباره او میکردیم؟ احمد دست کردن تو رو خواستن چرا نپذیرید؟ درست همون گونه که دور امیر المؤمنین حلقه زدن، حضرت هم فرمود دولا حضرته اگر این حاضران نبودن من نمیپذیرفتم. از امام خواستن، مردم دعوتش کردن، امضای خون کردن که نرفتی. اگر امام نیرفت و این اتفاق مثلا به این گونه بود که ما میگفتیم هیچ در نامه برای ابا عبدالله فرست، جواب اینها نداد. امروز چه داوری کرد در باره حضرت عبدالله؟ دیدگاه های این بزرگواران این است که امام مثل یک سیاق مدرزیده در این حال عمل کرده، خواستانش حجت در او تمام شده، باید به ایها جواب بده. در شکل صورت زائری هم اینجور معلوم نیست، حتی اگر ابا عبدالله به کوفه برود همون گونه باشند که با مسلم عمل کرده. این نقطه مهمی است که در کلام این بزرگواران وجود دارد. آقای سهی نجف آبادی مسئله دیگری رو که مطرح می کند این است که می گوید پیام امام حسین تهاجم یزد شد. این هم حرف معنی و درستی است. می گوید امام ابتدا به ساکن حرکت نکرده، امام دفاع کرده، موضع دفاع داشته. حضرت ابا عبدالله هم در همه جا سعی میکرد موضع دفاع داشته باشه. خب همتون هم میدونید که موضع دفاعی امام اینجوری بود که ولید بن عتبه حاکم شهر مدینه شبانگاه فرستاد سراغ ابا
عبدالله یه جوانی را هم فرستاد به اسم عمرو بن عثمان، به نظر میسید 12-13 سال بیشتر سنش نبوده، میفرسته و امام را دعوت میکنه به دارالخلافه، به دارالاماره، و عبیدالله ابن عبدالله ابن زبیر که در گوشی از مسجد نشسته سوال میکند چه شده است؟ میگوید فکر میکنم اون فاسق فاجر از دنیا رفته و ما رو برای بیعت دعوت کردن که من با احتیاط رفت. 19 نفر از جوانان بنی هاشم رو به خودش جمع کرد، به شما فرمود وقتی من وارد شدم اگر صدامو بلندم شما با شمشیر برهنه وارد بشید، اون لحظه من در خطرم. کامل اتفاق هم افتاد. در حقیقت میخواستن تحمیل کنن مسئله بیعت رو به حضرت عبا عبدالله و حضرت عبا عبدالله نپذیرون. ایشون سه تا سوال مطرح میکنه آقای صالحی نجف آبادی. سوال اولش اینه که چرا حکومت یزید فشار آورد تا از امام بیعت بگیرد؟ قصدش چی بود از این فشار؟ سوال دوم اینه که چرا امام حسین قبول نکرد و این همه مقاومت کرد؟ و سومین سوال اینه که چرا برای تشکیل حکومت اقدام کرد؟ چرا امام اقدام کرد برای یک چنین مسئله؟ ایشون میگوید سه دلیل بوده برای سوال اول که چرا حکومت یزید فشار آورد تا از امام بیعت بگیره. یکم من فضای کتاب رو باز بکنم، سعی میکنم که کمی کوتاه‌ترش هم بکنم، شاید احیانا نرسیم همه بحث رو پیش ببریم. میگوید اول برای تثبیت حکومتش بود، یزید میخواست حکومت خودش رو تثبیت بکنه و برای تثبیت حکومتش میدونست بزرگترین مانع ها همین چند تا چهره هستن که سه تا چهره مهم بودن. معاویه هم توصیه کرده بود به یزید، اول ابو عبدالله بود، گفته بود که اگر با او جنگیدی، اینم یه اشتباهیست که خیلی تو تاریخ کردن، همه فکر میکنن معاویه به یزید گفت با حسین نجنگ، بدون استثناء تقریبا میتونم بگم تاریخ ها اینجور گفتن، اینجوری نیست. معاویه لیهن بهش گفت جنگ، تلویحاً بهش گفت اگر با او جنگیدی و او غلبه کردی او را رها کن. این تلویحاً داره بهش میگه سعی کن باش درگیر بشی. یزید وصیت پدر را انجام میده، این خلاف این چیزی اگه منم قبل گفتم حرف خودم رو پس میگیرم که نه، هر پدرش رو گوش نکرد، مانه من نه، حرف پدر رو گوش کرده و عمل کرد. این بحث متفاوتیست با اون چه که تا کنم شنیده و من تو موقعیت دیگری این رو خیلی بازش کنم. پس اول برای تثبیت حکومت بود، سه تا چهره مخالف بودن، حس میکرد اینا مزاحمن، عبدالله ابن زبیر بود، ابا عبدالله بود و عبدالله ابن عمر. یکی رسی دیگه هم بود عبدالرحمن ابن ابی بکر، پس ابا بکر فوت کرد، قبلا فوت کرد و درگذشت، این سه تا مانده بودن. معاویه بهش گفته بود عبدالله زبیر روباه مکاریست، هر جا دیدی بکشش، به هر شکلی دسترسی پیدا کرد. ابو عبدالله هم که اینجوری بهش عبدالله عمر را گفته بود که این آدم سوس عنصری است، اصلا ازش نگران نباش، تا چند نفر بیعت کردن به خودش میاد بیعت میکنه، همینجور هم شد. عبدالله عمر سر خلیفه دومه، به سر عمر هست که با حضرت علی بیعت نکرد. این آدم گفت من میتونم بیعت کنم، تردید دارم حق با کیست. علی فرمود امروز با من بیعت نمی کنی، فردا ذلیلانه ترین بیعت رو تو زندگیت خواهی که همینجورم شد. وقتی دوران حکومت حجاج ابن یوسف سقط رسید از ترس رفت باش بیعت کن، وقتی رفت کنه شب بود، گفت من اون جز اولین بیعت کنم بگم باشم، چون میدونست حجاج ابن یوسف سقطی چقدر جنایتکاره، به هیچ کس رحم نمی کنه. گفت اومدن بیعت کنم، گفت من حال ندارم الان از خوابم بلند بشم، اصلا هم نمیتونم در رخت خواب بیارم بیرون، با پام بیعت کن. این پاشو از زیر لحاف بردا، گفت اگه میخوایی دست بدی مام دست بدی، همون چیزی که حضرت علی فرمود روز به اداره من تن نمیدهی فردا ذلیلانه ترین بیعت رو خواهی داشت. از این چیزا تو تاله مارما زیاد اتفاق افتاد. دلیل دومی که مطرح میکند این از بغده حقارت داشته یزید. یزید احساس من محبوبیت امام حسین، جایگاه امام حسین بسیار بالاست، جای مادرش، جای پدرش. اتفاقا این حرفی رو که این زده من سرش دارم، سندش در وقتی است که سر مبارک ابا عبدالله را آوردند. سر مبارک ابا عبدالله را که آوردن، یزید یه صحبتی داره. خوب گوش کنید به این صحبت، یعنی دیدگاه های یزید را هم میتوانیم تحلیل بکنیم. یزید که حسین اشاره کرد به سر ابا عبدالله، این که کشته شده یک آقایش، ادعاش این بود من از تو برترم، مادرم از مادر تو برتر است، پدرم از تو بالاتر است و جدم هم از تو برتر و بالاتر. خوب دقت کنید به جوابی که یزید میده. یزید گفت اینجوری، این سخن یزیده، ابی علی خیر من ابی، این سخن ابا عبدالله است که طرح کنه، گفته که پدر علی بهتر از پدر یزید است و امی فاطمه خیر من امه، مادرم فاطمه از مادرش بهتره و جدی رسول الله خیر من جده و انا خیر من و احق به هذا الامر، من شایسته تر به حکومت هستم به این دلیل که من پدرم، مادرم، جدم، خودم از او برترم. فاما قولو، یزید میخواد جواب بده، اما جواب یزید داره میگه ابو هو خیر من ابی، ای که میگه پدر من از پدر تو بهتر است، فقط حال ابی اباهو، بابای من با باباش جنگید، با هم دیگه جنگ کردن و علم الناس ایهما حکم له، مردم هم همه میدونن کی پیروز شد. خود دقت کنید چطور میچه بحثا، یزید داره حرف میزنه، پدر من با پدرش جنگ، همه هم میدونن کی پیروز صحنه بود. این یه دیدگاه، در حد دو تا دیدگاه ما تو دنیا داریم، یه دیدگاه اینه که میگه الحق لمن غلب، حق مال کیه؟ مال هر کسی که قدرت داشته باشه، هر که زور داشته باشه قدرت مال اون. یه دیدگاه هم اینه که الحق لمن حق، اصلا حق مال کسی است که حق باشه، درست باشه، با معیارها و با موازین حرکت بکنه. یزید گفت پس من پدرم از او بالاتره، میخواد ترجیح بده معاویه را بر امیر المؤمنین علی علیه السلام. و اما قولو امی خیر من امه، ای که میگه در من از مادر تو برتر است، فلعمر فاطمه تو بنت رسول الله خیر من امی، منم قبول دارم مادرش فاطمه از من بالاتره. مثلا انصافی اینجا هست میگه. و اما قولو جدی خیر من جده، اما یه حرف رو که زده گفته جدش از جد من برفر و برف، فرامری ما منهدن یعمل بالله و الیوم الاخر قال رسول الله فینا عدلن بلا ندا، قبول دارم هیچ کس نیست که یه مختصر ایمانی داشته باشه مگر این ایمان مال جدش باشه. یعنی به صورت تلویحی میگوید آره جدش از جد من بالاتر است، ولیکن نبود لکه ها، یعنی همه اینا درست. خود دقت کنید چینش بحث یزید رو ببینید، ولیکن نبود انما او جنم قبل فقه ها ولم یقرأ قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء علی یعظم الله. این جملهش میخواد بگه که اما مثل این که او این آیه قرآن رو خونده بود که خدا به هر که میخواد عزت و ملک میده، به که هم میخواد نمیده. اشیه یعنی منو به قدرتی که من دارم مال خداست، خدا نخواست او بده به من. استبه یزید رو ببینیم، فضایی جبری که معلومن دستهای خودش داشته، این مطلب برحال ایشون طرح کرده. مسئله سومی انتقام دیست، علت این که یزید با عبدالنگین انتقام جویی بود، البته این حرف درستیست، یزید نص انتقام بوده و چند بار هم به این مسئله اشاره کرد. یکی انتقام گیری جنگ بدر بود، بار مطرح میکرد که بکاش لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخضر من وقع الاسل قد قتلنا القرن من سادان فعدناه به بدر فعتدل، من انتقام بد رو گرفت. بارها به این نکته اشاره میکنه، لیت اشیاخی به بدرن یدو، کاش برگان ما که در بعد کشته شدن امروز بودن و منو میدیدن. تو میگه که سمقی را یزید لا تشل، میگفتن یزید دستت درد نکنه، لا تشل یعنی دستت شل مباد، یعنی تبیر امروزی ها دست مریضان، کاش بودن امروز نوشته شده بود. در اون روزگار سعی میکنه بعضی از مسائل را هر جوره درست بکنه. مثالی من میزنم، میخواد مثلا فرض کن تو اون روزگار طاغوت حکومت شاه بگه مثلا آزادی بیان، میخواد بگه ابا عبدالله در پی آزادی بیان، چیزی پیدا نمیکنه لای سخن حضرت ابا عبدالله، یه جور درست میکنه. مثلا آزادی نشریات چیزای اینجوری، مباحث اینجوری که اصلا ربط داره به کربلا، کوش کرده این مسائل رو مطرح بکنه. از ضعف‌های دیگری که در این کتاب وجود داره، علاوه نقطه قوت‌هایی که داره، من واقعا به دوستان عزیزی که میخوان کار پژوهشی بکنن عرض میکنم حتما سعی کنید کتاب شهید جاوید رو بخونید. خیلی نکته های خوب داره، خیلی دقت ها داره، موج خیلی ها رو در تحریف هایی که برای کربلا داشتن گرفته، اما گفتم این ضعف ها رو هم داره. و یک مقدار شتاب زدگی در کار وجود داره که این شتاب زدگی هم گاه اعتبار علمی کار را کاسته است. در پاسخ هایی هم که داده انفعالی یک مقدار عمل کرده در این قسمت، که باز اینها متاسفانه به اعتبار علمی کار اندک لطمه‌ای وارد میکنند. خب خدا ان شاء الله به همه ما توفیق عنایت کند با معارف کربلا بیشتر آشنا شویم، حادثه کربلا رو بیشتر بشکافیم. من یه حدود 3 ساعتی بحث در این زمینه داشتم که مطرح بکنم، البته طبیعتا نباید دوستان رو اذیت میکردیم و آزار میدادیم، به همین مقدار باید بسنده کرد. خدایا پروردگارا دست توسل ما از دام قرآن و عهدیت قطع مکن، ما را بر محبت و معرفت حسین بمیران، این شعلا در جنهای ما افروهر گردان، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور گردان، ما را شهرکار شهیدان من قرار مکن، زیارت ابا عبدالله در دنیا و شفاعتش در قیامت نصیب همه ما بگردان. خدایا پروردگارا در ظهور آن عزیزی که انتقام گیرنده خونهای مظلوم کربلاست ترجیح بفرما، اگر بودی و او را یافتی ما را از یاران و دازان و شهیدان راهش قرار بده. ابا عبدالله قلم عفو بر ما و گناهان ما بکش، خدمت گزاران به اسلام به انقلاب به مرام ابا عبدالله به فرهنگ کرای ابا عبدالله مقام معظم رهبری مسئولین بر توفیقات و تجربهشان بیفزا، شر دشمنان به خودشان برکن. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، خدا توفیقات را از ما بگیر برحمتی که برعفتی که یا ارحم الراحمین. Thank you.